بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
خب بحث من ارتباط با این قاعده بود که واجب الوجود بذات واجب الوجود من جمیع الجهات هست. بحث ها رو گذروندیم، در ادامه رسیده بودیم به تبیین هایی که تو این بحث مطرح هست. سه تا تبیین رو جلسه قبل عرض کردیم، الان به تبیین چهارم میرسیم، به نقطه چهارم میرسیم که بازم استوار هست بر همون بحث صرافت وجود حق تعالی. یادتون باشه عرض کردیم که مطابق این قاعده که واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهاته، لازمش این خواهد بود که هیچ جهت عدمی نداره. وقتی هیچ جهت عدمی نداشته باشه، معناش این خواهد بود که ماهیت نداره. وقتی ماهیت نداشته باشه، این حق تعالی وجود صرفه. وجود صرف برای خودش لوازم میداره. در این نکته چهارمی که الان مطرح میشه، با پافشاری به پای قرار دادن مسئله صرافت وجود حق تعالی، اینجور صرافتی که الان بحث کردیم، با پای قرار دادن صرافت وجود واجبی، سه تا مطلب رو توضیح میدن که انصافا تو الهیات من الاخر خیلی اهمیت داره، خیلی مهم. اون سه تا مطلب، مطلب اولش الان به بیانی که علامه فرموده عرض میکنم و بعد یه مقدار تعمیم میدیم. علامه میفرماد با توجه به بحث صرافت باید بگیم منشأ این انتزاع مفهوم وجوب در حق تعالی همونی هستش که منشأ انتزاع مفهوم وجود هستش. یعنی از همون چیزی که ما مفهوم وجود رو در موضوع حق تعالی انتزاع میکنیم، از همون، از این همون مفهوم وجوب رو استفاده میکنیم. حالا ایشون در این دو تا مفهوم گفت انحصار به این دو مفهوم نداره، تمام مفاهیمی که بر حق تعالی صادقه، اسما، صفات، احکام، همه چیز از یک متن و از یک منشأ عیناً انتزاع میشن. چرا؟ به خاطر مسئله صرافت. اگر ما بگیم وجوب حق تعالی منشأ انتزاعش در حق تعالی فرق میکنه با منشأ انتزاع وحدتش، منشأ انتزاع علیتش، منشأ انتزاع مبدئیتش، منشأ انتزاع خالقیتش، اگه این فرق میکنه موجب تکثر در ذات میشه، با صرافت سازگاری نداره. صرافت ذات باری تعالی ما رو وادار میکنه بگیم منشأ انتزاع همه اینها واحده، یک متن واحد، تمام این مفاهیم ازش انتزاع میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، تمام این مفاهیمی که از این متن انتزاع میشه، تمام اسما، صفات، احکام، معقولهای ثانوی فلسفه، همین اینه که از این ذات انتزاع میشه، اینا باید عین هم دیگر باشند. چرا؟ چون اینا عین هم دیگر نباشند، اون صرافت ضربه میخوره. همون مسئله صرافت ما رو وادار میکنه بگیم تمام اسما و صفات و احکامی که از حق انتظار میشه به لحاظ همون متن خارجیش عین هم دیگر است. حالا انشالله در جاهای مفصلتر این بحث باید پخته بشه، این عین هم دیگر است یعنی چی؟ خیلی معانی متعدد در این ارتباط گفته شده و معانی نازل چی داری که واقعا جای تعجب و شگفتی داره. و بعد ببینید که اهل حکمت متعالیه چی گفتن، و بعد ببینید که در عرفان چه بحثایی راجع به این مطرح شده، چه ظرایفی. مثلا در کلام ما به نحو بدوی این مطلب رو داریم که اسما و صفات و احکام باری تعالی همه اینا عین هم دیگه است، اما توضیح داده نمیشه یعنی چی عین هم دیگه است. این باید بیشتر مورد مطالعه قرار بده. و در هر صورت وقتی که ما صرافت وجود حق تعالی رو اثبات کردیم، باید بپذیریم تمام اسما و صفات او عین همدیگر است. این مطلب دوم. مطلب سومی که در این نکته و در این فراز اومده اینه که تمام این اسما و صفات و احکام و اینها عین ذات باری تعالی هست. در واقع از یه جهتی از همون مطلب اول هم قابل استفاده است، ولیشون اینجا هم تاکید کرده. پس بنابراین منشأ انتزاع همه اینها یک متنه، تمام اینها عین هم دیگه است و تمام اینها عین ذات واجب الوجود. همه اینها در واقع همه این مسائلی که عرض کردیم تأکید داره و بنا شده روی بحث صرافت وجود واجبی. ببینید عبارت شما؟
اینکه منشأ امتزاج یکی باشه منافات نداره، بلکه باید اینجور باشه که حیث امتزاج فرق
بکنه. راجع به اینکه حیث امتزاج تفاوت داشته باشه بحثای دقیق تری مطرح است. منظور از تفاوت حیثیات در یک متن چیه؟ گاهی اوقات تفاوت حیثیات به تعدد متن کشیده میشه. متن وجودی ممکن است تشکیلی داشته باشه، یه جور وحدت داشته باشن، ولی از یک ساحت شما جوهر انتظام میکنی، از یک ساحتش عرض انتظام میکنی. توجه کردید؟ در این شرایط تعدد حیثیات به تعدد متن منجر میشه، ولی بعضی از تعدد حیثیات هستش که به تعدد متن منجر نمیشه، مثل همین واجب الوجود. توجه. یا مثلا فرض کنید حتی متن وجود رو در نظر بگیرید، یه متن وجود امکانی. این متن وجود امکانی با وحدتش، با فعلیتش، یعنی از تمام همون متنی که ما وجود انتظام میکنیم وحدت هم انتظام میکنیم، فعلیت هم انتظام میکنیم. بله شما میتونید بگی از این نایه وجوده، از اون نایه، درسته؟ میتونید این حرف رو بزنید، ولی این یک جور تعدد حیثیتی در خارج از خیلی ظریف که منجر به تعدد حیثیت نیست. مثلا ما یه به انسان میگیم کاتب، نه از جهت ذاتش میگیم کاتب، از جهت یک عرض کتابتی که الان پیدا کرد. اگه میگیم سفید، اگه میگیم سیاه، درست مصداق واحده، این مصداق واحد را با وحدت متن خلق نکنیم، اینا با هم فرق میکنه. ممکن از یک جهت واحد باشه، اما همینی که واحده دارای مراتبی از وجود باشه که ما به اثر هر مرتبه ای یک ماهیت انتظام میکنیم و یک صفتی بهش انتساب میدیم. بحث ما الان اینجا این نیست. یعنی از متن واحد بدون اینکه تعدد متن وجودی بشه می‌بینیم اسما و صفات و حیثیات متعدد انتظام می‌کنیم.
مثلا مثال امکان فرمودیم از یک وجود ما امکان
رو... از یک وجود می‌تونیم وحدت، فعلیت، امکان وجودی.
الان واجب الوجود همین شکلی
داره؟ واجب الوجود در ارتباط با اسما و صفاتی که راجبش بیاده میشه همین شکل هستش. یعنی چطور معقول‌های ثانیه فلسفی در باب وجود، در باب وجود نه به حیث ماهیت، نه در واقع وجود که میخواید نسبت بدید، چجور از یک متن همه اینا انتظام میشه؟ دقیقا مشابه اون، بدون هیچ تفاوتی در حق تعالی همه اسما و صفات و احکام و معقولهای ثانی فلسفی که بر ذات حق تعالی صدق میکنه به همین شکل هستش. یعنی همون وجود، وجوب، وجود، وحدت، علم، قدرت، غفران، رحمت، همه از همون متن انتظام میشه. یعنی اون متن اونچنان در واقع قوه و منه و کمال داره که تمام این اسماء و صفات از تمام وجود او انتظار می شود. ببینید عبارتون. و رابعا نقطه چهارم، تبیین چهارم گفته میشه، حتما به قد داشته باشید با پافشاری بر بحث بساطت، بر بحث صرافت. این چهار تا فرعی که این چهار تا تبیین اینو که ما گذراندیم همش بحث صرافت حق تعالی، و از این جهت این بحث ذی قیمت. ممکنه استدلالایی که در خود فصل به کار رفته خیلی سنگین و عمیق نباشه و نیاز به ترمیم داشته باشه، چون که فلسفه صدرها ترمیم پیدا میکنه، ولی وقتی ما مدعای این فلسفه رو اثبات بکنیم به یک صرافتی میرسیم که این صرافت احکام و لوازمی داره. ما داریم اون احکام و لوازم صرافت وجود واجبی رو استخراج میکنیم. همشون معقول ثانی فلسفی هستن. البته خود اون مفاهیم محکی هاشون واقعیت های خارجی دارن، مفاهیم اینها رو میگیم معقول سن. و رابعا ان من تزع انه وجوبه، نکته و تبیین چهارم اینه که حالا قصد کردم که توی تبیین و نکته چهارم خود سه تا مطلب هست. درسته این مطلب اولشه، این تکه تکه کردن متن ها بعدا تو مطالعات اینها خیلی به انسان کمک میکنه. ان من تزع عنه وجوبه هو به عینه من تزع عنه وجوده، یعنی اون چیزی رو که شما وجوب باری تعالی رو از او انتظام میکنید عیناً همون چیز وجود حق تعالی هم از او انتظام، این مفهوم وجود از او انتظام میشه. مفهوم وجود، مفهوم وجود از یک متن انتظام میشه، انحصاری به این بحث نداره. وحدت هم از همون متن انتظام میشه، فعلیت هم از همون متن انتظام میشه، خارجیت هم از همون متن انتظام میشه، علم هم از همون متن انتظام میشه، قدرت هم از همون متن انتظام میشه، همه اینها. ان منتزه انها وجوبه هو به عینه منتزه انها وجوبه وجوده. چرا؟ چون اگه غیر از این بگیم با صرافت حق سازگاری نداره. خب این نکته اول، یعنی مطلب اول. اما مطلب دوم و لازمه، این لازمه همین نکته. الان شما این مطلب دومی که پی میگیریم دقت بفرمایید، این خودش نشون میده که قسمت اول، سطر اولی که گذروندیم، نباید اختصاص به وجوب و وجود داشته باشه، بلکه باید مال همه اسماء و صفات و احکام باشه. چون میگه لازمه این اینه، خب الان داره تعمیم میده، پس الان میشه که محتوای واقعی سطر قبلی که خوندیم تعمیم داره. یعنی وقتی ما گفتیم تمام اسماء و صفات و احکام منشأ انتزاعشون واحده، با توجه به این نکته، یعنی تاکید و پافشاری که از یک متن همه اینها انتزاع میشود، و با پافشاری بر بحث صرافت معلوم میشه که تمام این اسماء و صفات و احکام هم عینه همدیگر خواهد بود. و لازمه، یعنی لازمه یکی بودن منشأ انتزاع تمام این احکام و صفات، و لازمه ان کل صفت من صفاتی و هی جمیعا واجبتان این صفت الاخرى، هر صفتی از صفات باری تعالی در حال رو که همه اونها البته واجبن، درسته واجبن به چی؟ به وجوب حق تعالی، این متن حق تعالی هستن، پس مثل متن حق تعالی واجبت الوجود هستن. هر صفتی از صفات باری تعالی در حالی که همه اونها هم واجب هستند به وجوب متن باری تعالی، این صفت دیگر است، چون اگه غیر از این باشه با صرافت سازگاری نداره. این مطلب دوم و مطلب سوم. و هی جمیعا این ذات المتعالیه، این تمام این اسماء و صفات اینا هم چی هستش؟ این ذات هم خواهد بود، گرچه همین بحث از اون نکته های اول هم استخراج میشه. پس بنابراین منشأ انتزاع همه یکیه، تمام اینها عین هم دیگر است، و تمام اینها عین متنه. همه اینا از چی استخراج شده؟ از بحث صرافت ذات باری تعالی. و خامسن، این خامسن رو نگاه بفرمایید. از یه جهت باید این خامسن به شکل خاتمه این فصل مطرح میشد، یعنی این تبیین پنجم مثلا ادامه این فصل نیست. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم فصل سوم و چهارم راجع به واجب الوجود بحث میکنه، یعنی راجع به حکم وجوبی داره بحث میکنه. خب الان فصل چهارم داره تمام میشه، یک نکته رو سرجم راجع به بحث وجوب داره مطرح میکنه. بذار از یک جهتی باید این خاتمه باشه، نه به عنوان تبیین پنجم. در این حالا به عنوان همین خامسن که مطرح شده، در این بحث سه تا نکته راجع به واجب الوجود و عنوان وجوب طرح شده. نکته اولی هستش که اساساً وجوب مثل سایر مفاهیمی که از حق تعالی انتزاع میشه، مثل وحدت، مبدعیت، فعلیت، خارجیت و همه اینها، وجوب هم مثل همه اونها جزء محمول‌های من صمیمه و خارج محمول و معقول ثانی نسبت به حق تعالی هستش. یعنی چی؟ یعنی ما اگر متن رو وجود در نظر گرفتیم و وجوب رو گفتیم از او انتزاع میشه، فکر نکنید نسبت متن حق تعالی، متن ذات حق تعالی با این صفت وجوب مثل جوهر و عرض میمونه. اینجوری نیست، توجه کردید؟ مثل جوهر و عرض نیست، یعنی مثل عوارض نیست، عوارض متعارفی که ما میشناسیم نیست نسبت به حق تعالی. حالا اگرم میگیم مثل عوارض نیست، فکر نکنید مثل ذاتی باب عیسی وجی هست برای ذات حق تعالی، یعنی جزو کلیات خمس هم به حساب نمیاد، جزو ذات و ذاتیات به معنای کلیات خمس هم نیست. پس چیه؟ میگیم ذاتی باب برهانه. ذاتی باب برهان رو خیلی باید تأمل و دقت بکنید. مثلا یادتون باشه قبلا میگفتیم ماهی، بعدن هم این بحث داریم، ماهیت که شما در نظر بگیریم ما ازش چی انتظار میکنیم؟ امکان ماهوی. اما این امکان ماهوی نه مثل یک عرض باشه نسبت به ماهیت، نه مثل ذاتی باب عیسی وجی برای ماهیت، چون ماهیت انسان چی؟ حیوان ناطق. امکان تو ذات و ذاتیاتش نیست، ولی همین ماهیت انسان بگونه ایست که ما ازش حالت استواء نسبت به وجود و عدم میفهمیم. ذات ماهیت رو شما لحاظ بکنید، کفایت میکنه در برداشت مفهوم امکان. اینا خودشون یه دسته، حقایق ویژن که مفاهیم برگرفته اینا رو ما میگیم معقول‌های ثانی فلسفی. اینا رو میگن محمول من ثمینه، یعنی چی؟ یعنی از دل او انتزاع میشود، بر او حمل میشود. یا بهش میگن خارج محمول. خارج محمول یعنی چی؟ یعنی الخارج من ذات شی المحمول علی شی. الخارج نه یعنی منزلت خارج، یعنی خارج میشود از دل شی و حمل میشود بر خود شی. اما از دل شی هم انتزاع میشود نه یعنی از ذاتیات بابی ساقوجیش ها، منظور این نیست. حالا ما میخوایم بگیم که وجوب نسبت به حق تعالی همین حالت رو داره، چنانچه وحدت، فعلیت، خارجیت، همه اینها نسبت به متن واجب الوجود همین حیثیت داره. این اولین نکته است که راجع به وجوب در واجب الوجود مطرح شد. نکته دوم، وقتی شما وجوب را در حق پیاده کردید، اگر بخواید تفسیر هستی شناسانه از وجوب بدهید، وجوب یعنی تأکد وجود، یعنی شدت وجود، یعنی غنای وجود. در واقع وجوب وجود در باری تعالی در واجب الوجود به ذات به معنای اندماج شدید و بی‌نهایت وجود در اونجاست، به این معنا. یعنی بازگردان تفسیر وجودیش به این شکل در میاد. این هم نکته دو. نکته سومی گفته میشه اینه که همین وجوب که به معنی تأکد وجود هسته و شدت وجوده، از جمله لوازمش این استش که مطارد مطلق عدمه. و همین نکته باعث میشه که واجب الوجود واجب الوجود بشه و ممتنع العدم باشه. مطلق عدم رو از خودش دفع میکنه. حالا مطلق عدم رو هر جور شما عدمی میتونید، عدم در هر ساحتی، عدم به حسب فرض کنید که ذات نداره، عدم به حسب اینکه غیر بیاد او رو معدوم بکنه نمیشه، عدم مجامع، عدم مقابل، هیچ گونه عدمی رو نمیپذیره. در واقع با عدم مناقضه، با عدم مناقضه. این اگر بخواد عدم بیاد اجتماع نقیضین میشه و به همین خاطر هیچ وقت نمیتونه عدم بپذیره. خب اینا مسائلی هستش که وقتی وجوب را به واجب الوجود نسبت دیدیم باید درباره او مورد دقت قرار بگیره. این سه تا نکته رو عرض بکنیم و بعد یه بحث در توضیح خواهیم داد. و خامسا ان الوجوب من شؤون الوجود الواجبی. وجوب، ببینید این بحث الان از تبیین‌های این فصل نیست، اصلا در ارتباط انتساب وجوب به باری تعالی. چون فصل سوم و چهارم راجع به واجب الوجود و بعد وجوب بود، یه نکته در آخر توضیح میده. و خامسا ان الوجوب من شؤون، این کلمه شؤون معانی متعددی داره، باید مواظب باشید. اینا جزء شؤون اندماجی هن. حالا در بحث‌های دقیق‌تر و مفصل‌تر باید این بحث باز بشه. مثلا ما در مباحث خاص خودش میگیم که تمام ماسوا الله هم جزء شؤون حق تعالی هستن تو مباحث دقیق‌تر و دقیق‌تر. اما اون شؤون فرق میکنه تا این لفظ شؤون که الان راجع به احکام و صفات ذاتی حق تعالی داره گفته میشه. اینا میگن شؤون اندماجی ذات حق. واضح کردید؟ یعنی شؤونی که مال خود متن حق به حسب ذات. خب ان الوجوب من شؤون الوجود الواجبی، وجوب از شؤون وجود واجبی است، مثل وحدت. یه مثاله، مثل فعلیت، مثل خارجیت، مثل علم، مثل قدرت، مثل رحمت، هر چیزی که راجع به حق تعالی به کار می‌برین به لحاظ صفات ذاتیه. غیر و خارج من ذاته، این که میگه غیر و خارج من ذاته، میتونست بگه چی؟ این غیر و خارج داخل دیگه، ولی چرا نگفت داخل فی ذاته؟ چون اگه بگه داخل فی ذاته، توهم چی میشه؟ توهم این میشه که مثل ذاتی بابی ساوجیه. اگه میگفت داخل فی ذاته، اون لفظ به کار نمیبرن، میگن غیر خارج است از ذاتش. این برای تفهیم این نکته است که اینا جز ذاتیات با برهانه، از ذات او خارج نیست، اما نه یعنی ذاتی باب ایساقوجی باشه. دقت تو این متن توجه بفرمایید، نگفته داخل فی ذاته، میتونست این حرفو بزنه ولی نگفت داخل فی ذاته. چرا نگفته؟ چون داخل فی ذاته یعنی جز ذات و ذاتیات اوست، در حالی که حق تعالی ماهیت نداره تا ذات و ذاتیات داشته باشه. پس لذا میگه غیر خارج. این یک اصطلاح ویژه است در ارتباط با ذاتی با برهان، اونایی که ایساقوجی نباشه. میدونید ذاتی با برهان اعمه، چیز ایساقوجی را میگیره، اون بخشی که غیر از ذاتی با ایساقوجی از کلیات خمسه است، غیر از اونها که همون در واقع خارج محمول بهش میگن. ببین خارج محمول، این خارج معمول یعنی چی؟ این اولا جزء ذات و ذاتیات نیست، ولی خارج می شود از ذات شی و هم می شود بر شی، محمول من صمیمه. این کلمه غیر و خارج من ذات اون نکته رو می خواد الغا کنه. این همه اینها جزء معقول های ثانی فلسفی هستش که محکی هاش از متن ذات حق تعالی انتزاع می شوند، اما به معنی ذاتی با برهان به اون معنای ویژه‌ای که عرض کرده ایم. اینجا نه، اینجا میگه حلزا گفتم اون ذاتی که غیر از عیسی خوجیه، اون ذاتی با برهانی که غیر از ذاتی عیسی خوجیه. و الا در کتاب برهان شما نگاه بکنید، وقتی اونجا میگن باید محمول ذاتی موضوع باشه، اونجا ذاتی رو چجوری معنا کردن؟ اونگونه معنا کردن که اعم از ذاتی باب عیسی خوجی و از همین ذاتیاتی که الان داریم بحث میکنیم. فقط اینجا من تذکر دادم که اگر میگیم ذاتی با برهان، مواظب باشیم که ذاتی باب عیسی خوجی رو نگیره. خب این تو اینجا یک نکته. نکته بعدی و هو، یعنی همین وجود، اگر بخوایم تفسیر وجودی بکنیم، و هو تأکد الوجود، این همون تأکد الوجود، اون همون شدت وجود، اون همون انباشتگی شدید و تراکم شدید کمالات در یک موتن هست، این منظوره و هو تأکد الوجود. این نکته دوم. نکته سوم، الذی مرجعه صراحت و مناقضته لمطلق العدم، بازگشت این تأکد وجود، شدت وجود، وجوب، بازگشت این وجوب در واقع مناقضه صریح این وجود است. مناقضته رو بزنید به این وجود، مرجعه رو هر بزنید به تأکد وجود، الذی این اون تأکد وجودی که بازگشت این تأکد وجود به صراحت مناقضت این وجود است با مطلق عدم، با مطلق عدم نقیضه، یعنی هیچ جور عدمی درباره او قابل تصور نیست، عدم مجامع، عدم مقابل، عدم ذاتی، هر جور عدم لحاظ بکنید او پذیرندهش نیست و او رو دفع میکنه و به خاطر همین هم واجب الوجوده و همین به خاطر همین ممتنع العدمه. مرجعه صراحت و مناقضتی لمطلق العدم و ترده له، و ترد کردن این وجود، لهو رو بزنید به این مطلق عدم، و ترد کردن مرجعش صراحت مناقضت است و مرجعش ترد این وجود است، عدم را، این مطلق عدم را، و یمتن ترو العدم علی، و سنهایی ممتنه استش آرز شدن عدم بر چنین وجودی که اون مناقض هر گونه عدمی هسته. خب این تو اینجا یه نکته ای که اینجا میخواد پیوند بزنیم که خب وجود امکانی هم مناقض عدمه، وجود امکانی به لحاظ این گلان وجوده، این هم مناقض عدمه و به همین خاطر میتونیم بهش بگیم چی؟ وجوب. وجوب درباره او میتونیم اطلاق بکنیم. این کلماتی که الان میکنیم رو تو تطبیق عرض خواهیم کرد. ببینید یواش یواش بحث رو آماده کرده برای فصل بعدی. یکی از ظرافت‌هایی رو که معمولا برخی از نویسنده‌ها مثلا ابن سینا در اشارات نگاه بکنید، این ظرافت همه جا تقریبا داره. یعنی مثلا هر نمطی که میخواد تمام بشه یواش 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 به نحوی بحث رو پیش میکشونه که مرتبط بشه با نمط بعدی، این حالت رو داره. الان تو این فصل همین نکته رعایت شده. حالا وجودهای امکانی هم مناقض عدم هستن، از این جهت ما وجوب رو ازش انتزاع میکنیم. خب فرقش با وجوبی که در حق تعالی میگیم و مناقضت او با عدم چیه؟ اینجا داره این نکته رو توضیح میدن. میگن نگاه رو فرمایید، اگر ما وجوب را به حق تعالی نسبت میدیم، تأکد وجود رو به حق نسبت میدیم و میگیم مناقضه با عدم ازش به حق نسبت میدیم، این به حسب ذات خودشه، یعنی هیچ حیثیتی بر نمیداره، نه حیثیت تعلیلی نه حیثیت تقییدی. ولی وجودهای امکانی از اون جایی که عین ربط به علت و علل هستند، مطابق آنچه که پیشتر هم تذکر دادیم، بعدا هم تو مرحله علت و معلول ملا صدرا بهش میپردازه، جا به جا هم تو فلسفه استفاده میشه که تمام معالیل نسبت به حق تعالی عین ربطن. تو بحث مرحله دوم بحث وجود رابط مستقل اونجا داشتیم، عین ربطن، این همه وجود فی غیره هستن، درسته؟ پس بنابراین وجودهای امکانی که فی غیره هستن هیچ حکمی را به حسب خودشون نمیپذیرن مگر با لحاظ حیث تعلیلی. یعنی اگر ما به وجودهای امکانی حتی وجود هم میگیم با حیث تعلیلی وجود حقه، خب اگر وجوب هم میگید بازم با حیث تعلیلی وجود حقه، اگر صفات دیگر را به لحاظ وجود بهش نسبت بدید بازم به حیث تعلیلیه وجود، یعنی تا وجود حق نباشه چون اینا وجود فی غیره هستن هیچ حکمی نمیپذیرن، حتی حکم ذات خودشون هم نمیپذیرن، حکم اصل وجود رو هم نمیپذیرن. پس تفاوت خیلی واضحه. ما اگر به وجودهای امکانی میگیم اینا متارد عدمن، متاردیت اونها نسبت به عدم با لحاظ حیث تعلیلیه، یعنی تا علت بالا سرشون نباشه اونها نمیتونن متارد عدم باشن. ولی در باب حق تعالی اگر متاردیت نسبت به عدم داریم بحث به ذات، لذا مطلق عدم رو طرد میکنه اونجا، در اینجا مطلق عدم رو طرد نمیکنه که توضیح خواهم داد. ببینید والوجود الامکانی ایضا و ان کان مناقضا للعدم متاردا له، یه وجود امکانی هم گرچه مناقض با عدمه و از همین جهت وجوب برش حمل میشه، چون در ادامه عبارت این رو داره بحث وجوب رو میاره، توجه کردی؟ گرچه وجودهای امکانی هم مناقض عدمه، متارد عدمه و از همین جهت هم وجوب برش اطلاق میشه، الا انه لما کان رابطا بالنسبه الى علته التي هي الواجب بالذات بلا واسطه او معها، الا اینکه از اون جایی رو که این وجود امکانی رابط است در مقایسه با علتش، علتش چی باشه؟ همون واجب الوجود بالذات باشه، حالا یا رابط مستقیمه یا رابط با واسطه. این جمله خیلی قشنگ، خیلی مهمه، یه بحثیه. آیا وقتی ما گفتیم تمام معالیل عین رفت هستن به حق تعالی، این دیگه وسایل برداشته شده، این همه فی غیره هستن مستقیم به حق تعالی، یا نه همون نظام تشکیکی برقراره، فی غیره فی غیره فی غیره فی غیره در نهایت باید به فی نفسه برسه. آره این کلمه مشعر به این معناست، یا بدون واسطه هست در صورتی که چی؟ معلول اول باشه، یا با واسطه هست در حالی که در صورتی که معلول های بعدی باشه. توجه کردی چی شد؟ نکته مهمی هادم عرض میکنم، چون تو تفسیر وجود رابط این نکته اهمیت داره. حالا در هر صورت از اون جایی که وجود امکانی رابط است در مقایسه با علتش که واجب الوجود به ذات باشه، حالا یا با بدون واسطه یا با واسطه، و هو قائم بها، این همون توضیح رابط بودنه، و این وجود امکانی قائم است به وجود علتش، به همون علتش، غیر مستقل هست از اون علتش به هیچ وجه. منظور غیر مستقل همون رابطی بودن است، نه غیر مستقل به نحوی عرض هست، اونا منظور ما نیست، به نحوی که در وجود فی غیره داریم. چون اینجوری لم یکون، این لم یکون جزای اون لماست، الا انه لما، از اون جایی که وجودهای امکانی وجود رابطن در مقایسه با علت و علل، لم یکون محکوما به حکم فی نفسه الا بانضمام علتی الی. خب به خاطر اینکه وجودهای امکانی اینجوریان، پس محکوم به هیچ حکمی به لحاظ خود نیست مگر با لحاظ حیث تعلیلی، الا بانضمام علته. خیلی اهمیت داره، چرا؟ نباید با حیث تقلیدی خلط بکنیم. در حیث تقلیدی هم به لحاظ ذات محکوم نیست مگر با در نظر گرفتن غیرش. اینجا فرق میکنه، این بعد از اینکه علت آمد واقعا این شی به حسب ذات وجود دارد، به حسب ذات وجوب دارد، به حسب ذات نمیدونم مناقض عدمه و همه اینا، ولی تمام اینها رو از علت خودش گرفته، فرق میکنه با حیث تقلیدی. الان یه نکته جلوتر بریم، ما الان بحثمون راجع به وجود امکانی بود نبود، یه خود جلوتر بریم ماهیت امکانی، یعنی ماهیت های وجود های ممکن، ماهیت های وجودات ممکن هم میتونیم بگیم واجب هست، ولی اینجا وجوبش چجوریه؟ با حیثیت تقلیدی است، وجودش هم با حیثیت تقلیدی است. شما وجود، وجوب، وحدت، فعلیت همه اینا رو به ماهیت هم میتونید نسبت بدید، منتها با لحاظ حیث تقلیدیه وجود خودش که در نهایت مرتبط میشه با علت. ولی اگر راجع به وجودهای امکانی دارید بحث میکنید، این وجودهای امکانی وجود، وجوب و بقیه صفات رو اگر بهش نسبت بدید به حسب ذاته، ولی کل این ذات متوقف است بر علت. پس وجودش و وجوبش و همه اینها رو به لحاظ حیث تعلیلی میپذیره، خصوصا تو دستگاه صدرایی که ما وجود ربطی در نظر گرفتیم که خیلی واضحه. اصلا اون وجود نباشه این وجود معنا نداره، وجوبش هم معنا نداره و چیز دیگه هم همین. لم یکن محکوما به حکم فی نفسه الا بانضمام علتی الی، مگر به واسطه انضمام، یعنی با ضمیم کردن علتش به سوی او، یعنی با لحاظ حیث تعلیلی. اینجا نگاه کنید، فهو واجبان، پس بنابراین وجود امکانی هم واجبه، مناقض عدمه، وجوب داره، اما چه جور وجوبی؟ نه وجوب بسات بلکه وجوب بالغیر. لذا میگه چی؟ فهو واجبون به ایجاب علته، به اینکه علت و ایجابی همین وجوب بالغیر که هست به ایجاب علته. یعنی همین فصل بعدی ما بعد همینه که اگر موجودات میخوان موجود بشن باید به حد ایجاب برسن، با اولویت نمیشه که دعوا رو با متکلم میخواییم داشت بحث خواهیم کرد. فهو واجبون به ایجاب علته، علتی یل واجب و به ذات. فهو واجبون یعنی وجود امکانی واجب است به ایجاب علته، به اینکه علتش رو ایجاب بکنه. علتی اون علتی که واجب الوجود به ذاته. یعب العدم، این یعبا زمینش برمیگرده به همین وجود امکانی. وجود امکانی ابای از عدم داره، مناقض عدم هست و یطرده، اما به کمک چی؟ به کمک حیث تعلیلی، به انضمام ها الی، یعنی به زمینه شدن اون علت به سوی این وجود امکانی. یعنی اگر علت رو بالاترش در نظر بگیریم این مناقض عدمه، این مطارد عدمه، این واجبه، این وجوده، هر چیز دیگری که میگیم به همین شکله. خب این راجع به در واقع مطلبی که در پایان فصل چهارم میخواست مطرح بشه. از فصل پنجم، یعنی فصل پنج، فصل شیش و فصل هفت، بله فصل پنج، فصل شیش و هفت و بعد فصل پنج، شیش و هفت، اینا راجع به ممکن الوجود به ذات بحث میکنه. این چند فصل، پنج و شیش و هفت، این سه فصل راجع به ممکن بحث میکنه. فصل هشت هم راجع به ممتنع به ذات بحث خواهد کرد. خب حالا که یه مقدار دی شروع کردیم، من بخواستم یه مقداری از فصل پنج هم بخونیم، ولی خب وقت زیادی هم نیستش. باشه انشالله هم آدرس ها و اینا رو عرض خواهیم کرد. آدرس ها یه تاریخ از این بحث و روش بایدش خواهیم شد. و سلام علیکم و رحمت الله.